رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی روز پنجشنبه 23 فوریه را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیمپور برهوده دارم. برنامه را با نگاهی به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. انفجارها در عراق دست کم 50 نفر کشته بر جای گذاشتند. در گردی همایی پشتیبانی از ولادیمیر پوتین 130 هزار نفر شرکت نمودند و باراک اوباما برای سوزانیدشتن نسخه های قرآن در پایگاه هوایی باگرام به طور رسمی عذر خواست. تفصیل خبرها. مراسل سلسله ترکش و حمله ها در بغداد و چند شهر دیگر عراق تقریبا 50 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. در منطقه کارده بغداد سه ترکش به عمل آمد، از جمله یک مرتله ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پاسگاه نیروهای امنیتی منفجر کرد و در نتیجه 9 نفر به هلاکت رسیدند. در دیگر محله های پایتخت عراق ترکش ها اساسا در کنار پاسگاه های پلیس به وقوع پیوستند. در ولایت های بقوبه، کرکوک و صلاح الدین هم کارمندان پلیس هدف حمله قرار داشتند. مسئولیت حمله ها را هنوز یگان گروه یا کسی بردوش نگرفته است. امروز در روسیه گردی همایی های جانبداران نامزدها به مقام رئیس جمهوری ادامه کردند. سریز دیامترین گردی همایی در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو صورت گرفت که آنجا جانبداران ولادیمیر پوتین جمع آمده بودند. در این باره همکار ما اسکندر خواجه میرزاده اطلاعی بیشتر دارد.
روزی پنجشنبه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو ولادیمیر پوتین نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه در جمع جانبدارانش اظهار نمود که به یگان کس امکان نمیدهد تا به امور داخلی روسیه دخالت کنند. او از جمع آمدگان اظهار سپاس کرد و آنها را محافظان حقیقی وطن نامید.
می پرسیم всіх не заглядывать за бугор.
ما از همه خواهش میکنیم که به خارجه نگاه نکنند، به سوی غلط ندوند و به وطن خود خیانت نکنند، بلکه همراه با ما باشند و برای وطن و برای مردمشان کمک کنند و آن را همچون ما دوست دارند، از صمیم قلب دوست دارند. طبق اطلاع رسمی در گردی همایی پشتیبانی از ولادیمیر پوتین بیش از 130 هزار نفر شرکت داشتند. برخی رسانه ها نوشتند که سازمان دهندگان برای شرکت در این همایش از سوردلوفسک 700 کارگر را آورده بودند. روز 23 فوریه در مسکو جانبداران دیگر نامزدها، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و رئیس حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی هم گردی همایی دایر کردند. زیوگانوف بار دیگر خواستار عادلانه صورت گرفتن انتخابات رئیس جمهوری شد. ژیرینوفسکی بار دیگر وعده داد که در کشور برای مردم کم بضاعت منزل بی‌پول بنیاد میکند و دعوت به ارتش را به طور اختیاری راه اندازی خواهد کرد.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در رابطه با سوزانیده شدن نسخه های قرآن در پایگاه هوایی باگرام از رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به طور رسمی معذرت خواست. در اطلاعی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان در نامه اوباما گفته شده است که سوزانیدن قرآن برقصدانه نیست و تصادفی صورت گرفته است. واشنگتن وعده کرده است که این حادثه مشکوفانه تحقیق خواهد شد. اما طبق خبری دیگر از کابل، مقامات امنیتی افغانستان از چند حمله تروریستی در پایتخت از جمله در کنار سفارت امریکا جلوگیری کردند. لطف الله مشعل سخنگوی خدمات امنیتی ملی افغانستان در یک نشست خبری در شهر کابل در این باره گفت:
در اثر سعی و تلاش منصوبین دلیر ریاست عمومی امنیتی ملی از سه حمله هماهنگ تهاجمی، انتحاری و تروریستی در شهر کابل جلوگیری به عمل آمد. حمله کنندگان که از طرف شبکه حقانی رهبری می شدند قصد داشتند تا سفارت ایالات متحده امریکا، مقر ریاست جمهوری و هتل آریانا را در شهر کابل مورد حملات تروریستی، انتحاری، تهاجمی و تخریبی قرار دهند.
امروز همچنین خبر رسید که در ولایت ننگرهار یک سرباز افغان دو نظامی ناتو را هدف تیر قرار داده است. هماهنگساز برنامه های بشری سازمان ملل متحد والری آموس روزهای نزدیک به سوریه می رود تا با مقامات دمشق موضوع دسترسی کارمندان سازمان های خیریه به مناطق از سوی نیروهای حکومتی احاطه شده را بررسی کند. یکی از این منطقه ها که آنجا عملیات علیه مخالفین رئیس جمهور بشار اسد ادامه دارد شهری حمص است. تعداد قربانیان ترکش هم در ازگاه افتابوس های شهر پیشاور پاکستان به 15 نفر رسید. میان حسین وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا در این باره به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت:
زنمرگی برید خونه دهی چی کمیت لدن و آقا پا موتر
مواد ترکنده در ماشین گذاشته شده بود و آن را از دور منفجر کردند. 15 نفر کشته، 35 نفر دیگر مجروح شده اند. وضعی دست کم 5 نفر دیگر سنگین است. متاسفانه شماره کشته شدگان میتواند افزایش یابد. این گونه حمله متشی تروریستی در اینجا کیها باز انجام نگرفته بود.
یکینن چه دیر وقت پس دست یا واکه شویده؟
تا هنوز یگان گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و ما مقامات انگشت اتهام سوی طالبان کردند که در این منطقه حضوری چشمگیر دارند. در ایالت اریزونا امریکا امروز در جریان تمرین های نظامی دو چرخ بالم در فضا با هم به هم برخوردند. بر پای اطلاع مقدماتی در این حادثه 7 نظامی امریکایی به هلاکت رسیدند. تفتیش سبب های به هم برخوردن این چرخ بال ها شروع شده است. سومالی در وضع سنگین قرار دارد و نیازمند به یک حکومت با ثبات است. این اظهارات هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم در کنفرانس بین‌المللی آید با فردای سومالی صدا داد. کنفرانس امروز در لندن با شرکت هیئت‌های بیش از 40 کشور افتتاح شد. خانم کلینتون اظهار نمود آمریکا علیه همه کشورهایی که از نیروهای تخریبکار در سومالی پشتیبانی میکنند تحریم ها جاری میکند. با گفته او واشنگتن برای کمک به مردم نیازمند سومالی به طور الهی 64 میلیون دلار جدا کردن است. از آغاز سالهای 90 در سومالی قدرتی یگانه تقریبا موجود نیست. حکومتی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده فقط یک قسمتی کشورها تحت نظارت دارد و خلاص. در جنوب سومالی گروههای نزدیک به القاعده و در سوئنها روزنهای دریایی فعالند. در فیلیپین مرافع دادگاهی رئیس جمهور پیشین گلوریا آرویا شروع شد. او در تقلب نتایج انتخابات سند در سال 2007 به نفع حزب حاکم عبدار می شود. آرویا در ابتدای مرافع گفت که خود را گناهکار نمی خواند. گلوریا آرویا از سال 2001 تا سال 2010 رئیس جمهوری فیلیپین بود. اما در دادگاه نوحیه بابا جان غفور فی ولایت سغد 7 نفر را برای عضویت در جماعت تبلیغ از 3 سال تا 5 سالی محکوم به زندان شدند. از این گروه هم عبدالجلال ولی و طاهر زایروف 5 سالی و افراد باقی مانده 3 سالی عمر خود را در پشت پنجره سپری میکنند. دادگاه همه آنها را در تشکیل و اشتراک در گروه افرادگرا عیبدار نمود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2006 فعالیت این جماعت را در کشور ممنوع اعلان کرده بود. یادآور میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی‌های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
صرف نظر از معذرت خواهی مقامات بلندپایه امریکایی در ارتباط با آتش زدن نسخه های قرآن در پایگاه بگرام، اعتراض های خشونتبار در گوشه های مختلف افغانستان ادامه دارند. روز سه شنبه در جریان خشونت ها چندین تن از سربازان ناتو و اعتراضگران افغان به هلاکت رسیدند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارشی برنامه. ارتش با سلاح قدیمی آیا عامل ثبات است؟ امکان بازسازی ارتش ملی تاجیکستان تا کجا واقعی است؟ جماعت تبلیغ دست از تبلیغ بر نبرداشته است. دادگاه نوحیه بابا جان غفوروف 7 نفر را برای عضویت در این گروه ممنوع محکوم به زندان کرد. و ایرانی ها در کنار دوشنبه شهرک صنعتی می سازند. این شهرک برای کیها و با کدام اهداف بنیاد خواهد شد؟ ما شنوندگان ارجمند در برنامه البته دیگر گزارش ها هم خواهیم داشت. از جمله با یک جوان قرقیز صحبت میکنیم که در آزمون استعدادهای جمهوری چخ و سلواکیا پیروز شده است. و ما شروع میکنیم از مسائل تاجیکستان. امروز نظامیان تاجیک 19مین سالگرد تاسیس ارتش ملی کشور را تجلیل کردند. در یک صحبت با خبرنگاران وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله ارتش ملی را عامل ثبات در کشور نامید و ابراز داشت که برای اصلاحات و مجهزگردانی آن مبلغی ضروری پیدا خواهد شد. این نام در حالی است که ارتش تاجیکستان با گفته کارشناسان با کمبودی همیشگی مبلغ نه فقط برای خرید سلاح بلکه برای تامین افسران و سربازان مواجه است. عین حال بودجه نظامی تاجیکستان تقریبا 150 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در حالی که در بگیریم با اطلاع غیر رسمی بودجه نظامی کشوری همسایه ازبکستان بیش از 1 میلیارد دلار است. گزارش فرهادی میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان میگوید هدف اساسی اصلاحات نیروهای مسلح کشور تقویت فنی ارتش و تامین آن با تجهیزات نوترین نظامی میباشد.
هیچ کس ارمی خودش گنده نمیگوید. من هم همین در همه دنیا هر یک وزیر همه قوای مسلح حرکت میکنند که یا پرقوت باشند با مقابل دشمنان شرطی یا اینکه دشمن باشد مقاومت کرده توان.
تا به امروز تاجیکستان اطلاع درباره خراجات نظامیش را اعلان نکرده است. در فهرست بودجه کشور در سال 2012 هم در برابر خراجات نظامی نوشته شده است، نه برای مطبوعات. پژوهشگاه تحقیقات استراتژی بریتانیا در حسابات تحت عنوان The Military Balance یعنی موازنت نظامی آورده است که نظامی شوی در تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مراتب کاهش یافته است. سال 2001 خراجات نظامی تاجیکستان 17 میلیون و سال 2004 55 از 14 میلیون دلار بیش از 3% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میکرد. در همین حال نشریه کمرسانت روسیه سال 2008 تاجیکستان را به جمله 10 کشور خراجات نظامیشان از مجمع محصولات داخلیشان زیاد وارد کرده بود که بودجه نظامیش 144 میلیون و 768 هزار دلار را تشکیل میکند. اما کارشناسان میگویند خراجات نظامی تاجیکستان که احتمالاً در قیاس با دیگر کشورها خیلی ناچیز است پنهان داشته میشود. امرالله صابر کارشناس در امور نظامی میگوید منابع خارجی تا اندازه از حقیقت حال میتوانند آگاه باشند، زیرا آنها دسترسی به اطلاع و طرز تحلیل کردن این ارقام را دارند و افزود واقعا بودجه ارتش کافی نیست.
این مبلغی که برای وزارت دفاع داده میشود مبلغ های ناچیز هستند، ولی یا بلندشان زده میشوند. چرا که زندگی خلق خشخونه است، ارتش هم به همو اندازه یک وضعیت مرکب اثر میدرماند.
همچنین منابع رسمی تاجیکستان درباره تعداد هیئت نظامی ارتش اطلاع نمیدهند، در حالی که منابع خارجی تعداد فعال آن را 8800 نفر نشان دادند. از نگاه تحلیلگران خارجی این تعداد برای تاجیکستان کافی نیست و دفاع کشور از ارتش خارجی در این مورد پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان وابسته است که 7000 سرباز و افسر دارد. از نگاه کارشناسان داخلی نوسازی ارتش ملی شاید از همان تعهد روسیه با کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB برآمده است که اعلام داشته بود به تقویت ارتش آنها کمک خواهد کرد. اما از سال 2000 به این سو تاجیکستان از ناتو و آمریکا نیز کمک نظامی میگیرد. امسال آمریکا کمک نظامیش را از 800 هزار دلار سال گذشته به 1.5 میلیون دلار افزایش داد. در همین حال کارشناسان بر ضعف داخلی تاجیکستان نیز اشاره میکنند که ایده سربازان طریق آبلا و به ارتش جلب میشوند و هم در خدمت به محیط ددافشین میافتند. همچنین به صف ارتش عمدتاً جوانان از اوایله های کم بضاعت و میانه حال جلب میشوند و فرزندان افراد ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه ها پناه میبرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از 19مین سالگرد تاسیس ارتش ملی تاجیکستان و بازم از موضوع نظامی. سالهای اخیر در جهان روند بالا رفتن تولید و فروش اسلحه به نظر می رسد. در این باره پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح در استکهلم گزارش آماده کرده است که به زودی نشر خواهد شد. گفته می شود شرکت های بزرگ تولید کننده اسلحه از سال 2002 تا سال 2009 60% فروش اسلحه و خدمات نظامی را افزایش دادند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی اساسا از روسیه اسلحه خریداری میکنند. همکار ما نور محمد خورزاده در گزارش خود میگوید سال گذشته روسیه در صادرات اسلحه رکورد گذاشته است.
به درجه رکوردی رسیدن فروش اسلحه روسیه در سال 2011 در حال است که به سبب تحریم های سازمان ملل متحد درباره فروش اسلحه بر ضد لیبیا روسیه میلیاردها دلار را از دست داد. ارتش کشورهای شوروی سابق به ویژه کشورهای آسیای مرکزی با اسلحه روسیه مجهز می باشند و این منطقه نیز بازار مناسب فروش اسلحه روسیه به شمار می رود. تاجیکستان با داشتن طولانی ترین مرز با افغانستان، کشوری که از ده ساله ها به این سو ناآرام است، به سبب کمبود تجهیزات و تکنیکای مرزبانی با مشکل روبروست. به این دلیل شاید در آینده تاجیکستان با اسلحه بیشتر نیاز پیدا کند. سید امیر ظهوروف رئیس سرریاست حفظ سری دولتی که در گذشته وزیر امنیت و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز بود میگوید داشتن واحدهای هوایی از قبیل چرخبال و هواپیماها برای حفظ این قسمت مرز حتمی است.
حتما لیکن نماینده مبلغ تقاضا دارد، مبلغ بسیار خان گفت زیاد و یک بار همه را خلافت دادن نمیشد. حتما در کار است. پیش از همه هلیکوپترهای جنگی، هلیکوپترهای نقلیاتی و سمرتی که قابلیت استفاده رادار را داشته باشند و خودی همه استانوفکای رادار برای نظارت کردن و کنترل کردن خط سرعت با ما بسیار زیاد در کار است و از حکومت از پشت کار هم سرگردان است. کفتکو کردیز از کسی که پیدا کند و قدر این کار گرفته شدند.
اما الکساندر گولز، کارشناس نظامی روس، درباره حفظ مرزهای تاجیکستان با افغانستان عقیده دیگر دارد و میگوید روسیه در بیشکک پایگاه هوایی دارد و در صورت ضرورت این نیروهای هوایی در چهارچوبه توافقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی میتوانند به حفظ مرز تاجیکستان سفربر شوند. اما سؤال مطرح این است که آیا در آینده کشورهای غربی نیز به بازار فروش اسلحه در آسیای مرکزی سر خواهند درآورد یا روسیه این بازار را از دست نخواهد داد؟ گولز چنین عقیده دارد.
سی استرانی سنترالنی آزی زی اسکلوچینیم ترکمینی
همه کشورهای آسیای مرکزی با استثنای ترکمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشند. برای کشورهای عضو این پیمان روسیه اسلحه خود را با نرخ‌های بازار داخلی می فروشد. به همین سبب شک وجود ندارد که روسیه در آینده نیز صادرات اسلحه خود را به این منطقه ادامه دهد.
روسیه ای впредь будет експортировать таким образом свои вооружения.
با عقیده الکساندر گولز حالا سر و صداهای در گردش است که گویا آمریکا می‌خواهد هنگام خروج نیروهایش از افغانستان بخشی از اسلحه خود را در آسیای مرکزی گذارد، ولی ما می‌دانیم که ازبکستان از این پیشنهاد دست کشیده است. گولز می‌افزاید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان گزینه بهتری برای استفاده اسلحه روسیه در ارتش تاجیکستان است، ولی سید امیر ظهوروف میگوید که تاجیکستان سیاستی درهای باز اعلان کرده است و در هر جا که برای خود بازار مناسب پیدا کرد اسلحه و مهمات و تکنیکای جنگی خود را خریداری میکند.
حال تاجیکستان سیاستی درهای کشانه اعلان کرده است. کدوه که برای ما آسانتر، مهمتر، خوبتر باشد فکر میکنم که حکومت ما آماده است که از همونجا خریداری کند یا دریافت کند.
مقامات رسمی مشغول فروش اسلحه روسیه میگویند که این کشور در سال 2011 در صدور اسلحه به خارج رکورد گذاشته است، با وجود این که بعضی از مشتریان خود را در جهان عرب از دست داده است.
ای ترودا کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همانجای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
آزادی در شبکه های اجتماعی. دادگاه نوحیه بابا جان غفوروف 7 نفر را برای عضوی در جماعت تبلیغ به مهلت از 3 تا 5 ساله محکوم به زندان کرد. دو عضو گروه 5 ساله و باقی مانده 3 ساله عمر خود را پشت پنجره سپری میکنند. تفصیل بیشتر را از همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
از این گروه دینی 7 نفری جماعت تبلیغ که دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف ولایت سغد به حبس محکوم کرد، رهبران این گروه عبدالجلال ولیف و طاهر ظاهیروف 5 سال و افراد باقی مانده 5 نفر 3 سالی عمر خود را در پشت پنجره سپری خواهند کرد. دادگاه این 7 ساکنی از 27 تا 46 ساله‌ای جماعت خیستورد ناحیه بابا جان غفوروف ولایت سغد را برای تشکیل و اشتراک در گروه‌های اکستریمیستی مجرم شناخت. عبدالحق میرزایف دادرس دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف در این باره چنین میگوید:
همین دستگیر شدگی و شوزیرش در 7 کس 3 نفر در قطع کردگیان و یو فیصل جازان نهان فعالشون را قطع کردگیان.
دادرس میرزایف افزود 7 نفری محکوم به زندان شده جماعت تبلیغ در جریان مرافعه دادگاهی گناه خود را که بدون اجازت قانون در یک سازمان مذهبی تندرا فعالیت کرده اند اقرار کرده، آن را به ناآگاهی از قانونهای جامعه دنیوی و دموکراتی تاجیکستان مربوط دانستند. به گفته دادرس میرزایف، عقیده و برنامه های گروه تندروی مذهبی جماعت تبلیغ مخالف به قانونهای دولت تاجیکستان است، اما در همین حال یکی از نزدیکان افراد محکوم شده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که برخی از گروه 7 نفری منصوب به جماعت تبلیغ حکم دادگاه را نسبت به آنها ناحق شمارده، گفتند که به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند برد. تا حال در قسمت جنوب تاجیکستان اعضای زیادی این گروه دینی جماعت تبلیغ بازداشت و زندانی شده. سال 2010 در تاجیکستان 56 عضو جماعت تبلیغ بازداشت و 23 نفری آنها از 3 تا 6 سال به زندان محکوم شده بودند. 33 اعضای دیگری این گروه تندرو را دادگاه های کشور به جریمه حکم کرده بودند. ولی در منطقه شمالی تاجیکستان اعضای جماعت تبلیغ باری نخست به حبس گرفته شدند. شریف نظروف سردار اداره کارهای داخلی سغد در این باره میگوید:
در مقیاس ولایت 10 نفر اعضایان دعوت اول تبلیغ معین و دستگیر کرده شدند که 7 نفر آنها از استقامت کننده ناحیه بابا جان غفوروف، 2 نفر از شهر چکلوس، 1 نفر از شهر اسفره. همه دستگیر شدگان مرد میباشند، یک نفر زن دستگیر کرده نشده است.
7 ساکن ناحیه بابا جان غفوروف در حال به عضویت در جماعت تبلیغ عیبدار شده روانه زندان گردیدند که دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این جماعت تندرو مذهبی را هنوز در سال 2006 میلادی ممنوع اعلان کرده بود. اخیراً در ولایت ختلان نیز 2 عضو جماعت تبلیغ دستگیر و زندانی شده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رادیوی آزادی رو میشنوید. ایران میخواهد که در تاجیکستان یک شهرک صنعتی بسازد. با این منظور حکومت تاجیکستان 100 هکتار زمین را در اطراف شهر دوشنبه با در اختیار ایرانی ها داده است و قرار است که فردا هیئت ایرانی از محل ساختمان شهرک دیدن کنند. هدف های بنیاد این شهرک در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان.
ایران و تاجیکستان درباره ساختمان یک شهرک صنعتی در ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه توافق کردند. حکومت تاجیکستان برای ساختمان این شهر صنعتی 100 هکتار زمین اختصاص داده است. حمید الله خان فقیروف، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، با رادیو آزادی گفت که ساختمان چنین شهرک های صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.
برای تاجیکستان این امکانیت استحصال مسائلی که برای بازار داخلی هم مسئولات غذایی و مسئله های ساختمان، یعنی که بازار غنی گرداندن با این را کم کردن واردات از بیرون و دیگر البته با این را ما میتونیم یک قسمت مال هایی شود که اونها رقابت پذیرشون باشد و ما اونها را توانیم در منطقه بیرون از تاجیکستان صادرات کنیم.
جناب فقیروف در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که تحریم های اعمال کرده امریکا و اروپا به ایران در ساختمان این شهر صنعتی و تحکیم همکاری های ایران و تاجیکستان در آینده خلل وارد نمی کند گفت:
از اونجا واردات تکنیکا و تکنولوژی و اشیاء اینش با مثلا اوارده در اینجا جا بجا کردن و بای کردنش تبلیم نیست، لیکن در حقیقت مسئله های مولوی این چیزی از تمام جهان آگاه است که مدوجت ها هستند بانکوی ایران کرد.
در این همکاری مسئله که مایه نگرانی است این بجای کار تامین کردن شهروندان تاجیکستان است نه خارجی، در حالی که چین یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است. در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود در تاجیکستان 90% شهروندان چین را جلب می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف کارخانه مشترک تاج ایران که به استحصال تراکتورها در تاجیکستان اختصاص دارد در چند سال اخیر موفق نبود و ماشین‌های سبکروی سمند ساخت ایرانی نیز در تاجیکستان خریدار پیدا نکرد. با وجود این جناب عمروف در موفق نبودن این شرکت مقامات تاجیکستان و سیاست اندازی جمهوری را مسئول می‌داند. به گفته وی اگر در قواعد فعالیت در تاجیکستان و اندازبندی در این جمهوری تجدید نظر نشود، شهرک صناعتی نیز در آینده به نتیجه نائل نخواهد شد.
من گم میکنم که همه شهرک را صفتی سادند، اگر در آینده باز ایران بایگون بلا گرفتار نکنند، ایران حجیم ریگری اگر نشود، البته برای تاجیکستان خیلی نفی کلان فراد دارد.
اما دولت مراد جمعایف کارشناس و همچنین نماینده تجارتی تاجیکستان در ایران ساختمان شهرک صناعتی را از همه جهت به نفع تاجیکستان خواند و افزود
اگر ما کار کردی تمام اون آلومینی رو که با خارج امروز به طور اشیای خام صادر می شود در همین مملکت خودمون به راه مونیم، درآمدی هم کارخانه ارزیز و هم مملکت ده چند برابر می افزاید.
عباس بیانی مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان نیز گفت که در گفتگوهای هیئت ایرانی با مقامات تاجیکستان که 22 فوریه در دوشنبه آغاز شد همین مسئله ها مطرح است. به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا در 24 فوریه هیئت ایرانی به ناحیه رودکی خواهد رفت و به محل شهرک صناعتی بنیاد شونده آشنا خواهند شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عطای عمرزاقوف یک جوان قرغیز که اخیراً در آزمون استعدادهای چکسلواکیا پیروز شد امروز مهمان رادیوی آزادی بود. ما عطای را با این پیروزی تبریک گفتیم و اول سوال کردیم که او چگونه برای شرکت در این آزمون راه یافته است.
من اول با دوست خود میلان که از جمهوری چخ به شهر قراکول قرقیزستان برای تحصیل آمد آشنا شدم. او شاگرد برادر من بود. وقتی میلان به جمهوری چخ برگشت به من پیشنهاد کرد که در آزمون استعداد جمهوری چخ و اسلواکیا شرکت کنم و همین گونه همه را برای شرکت من در این آزمون آماده کرد و من به اینجا رسیدم.
آتای رقصت واقعا خیلی عالی بود، ما هم تماشا کرده زاغ بردیم. این گونه رقص کردن رو از کجا آموختیم؟
رقص رو مستقلانه در خانه آموختم. در خانه بودم، از بیکاری نمیدونستم چی کار کنم، برای همین میرقصیدم. قبلا با ورزش مشغول بودم ولی بعدا بیماری دل اجازه نداد که ورزش کنم و از این رو وقتهای خالی به رقص مشغول میشدم.
بله خوب، حالا با چی کارها مشغولی؟ در یکانجا تحصیل میکنیم؟
با سبب سفرهای زیاد حالا تحصیل را متوقف کردم. مستقلانه میخونم، کار میکنم، میرقصم. دانشجوی سال چهارم اکادمی تجارتی تابع ریاست جمهوری قرقیزستان هستم.
مارکتولوگ چهارم کورس کنچو.
بله خیلی عالی جناب. و چی برنامه ها داری در اینجا در اروپا و در وطن در قرقیزستان؟
در اروپا با من قرارداد و درخواست‌های زیادی همکاری پیشنهاد می‌کنند، اما حالا اینجا هنرنمایی کرده و کمی پول به دست می‌آورم، اما برنامه‌های بزرگی دارم و می‌خواهم در آسیای مرکزی جشنواره برگزار کنم که تا حال در آنجا برگزار نشده است. تمام پولی که در آزمون اینجا به دست آوردم برای برگزاری همین جشنواره صرف می‌کنم.
بله تشکر و امیدوارم که موفق خواهی شد. تشکر آتای عمرزاقوف، یک جوان قرقیز بود که در آزمون استعدادهای چکسلواکی اخیراً پیروز شده است. و اینجا شنوندگان ارجمند، بخش خبری مجله شامگاهی پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه های آینده. ما شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
رادیوی